بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس 15 بهمن ماه.
صلی الله علی محمد و علی کلام در پر تربیه بود و عرض کردیم در دوران حاملگی هم مادر و پدر نسبت به تربیت اخلاقی، معنوی، روحی فرزندشون یک اقداماتی رو مناسب و سزاوار انجام بدن که زمینه برای تربیت صحیح روحی و معنوی و اخلاقی رو فراهم بیاد. یکیش این بود تغذیه مادر بود که از کردیم روایات ازش استفاده میشه، این تأثیر داره در خلقیات فرزند. و حتی ما گفتیم تغذیه پدر هم ممکنه تأثیر گذار باشه در دوران حاملگی. چرا؟ چون یک روایتی هست معتبره اسحاق بن عمار، سندش خوبه، یعنی اسحاق تو چه اسحاق بن عمار یه بحثی هست که فتحی بوده یا فتحی نبوده، ولی ثقه است برای تقدیره روایت معتبره، حالا یا موثقه است یا صحیحه، اونش فرق نمیکنه. برای سعد ابا عبدالله ابو الحسن علیه السلام امرد دارن اشترا جاریتن حاملن قد استبان حمله ها، یه زن رفته، مرد رفته جاریه خریده که حاملگیش آشکار شده، یعنی شکمش اومده بالا، معلوم شده حامله است، یا به راه دیگه ای فهراز شده حاملگیش. این موقعی که خریده حامله بوده از یه مرد دیگه، فوتعها، بازم رفته مباشرت کرده باشه، حالا بئس ما سنه، بد کاری کرده این حامله. فقلت ما تقلفیها، حالا چکار کنه؟ چی نظرتون چیه؟ قال ازل عنها، ببخشید، قال ازل عنها املا، راوی گفتش که فقلت ما تقلفیها، قال امام ازل عنها املا، الان چکار کرده؟ الان دیگه موقعی که مباشرت کرده ازلم کرده، یعنی نطفه بیرون ریخته یا داخل رحم. قلتو عجبنی انم عجبنی فل وجه، این که میگن اطلاق ترک استفسالی به خاطر همینه، جایی که میگن کلام حضرت اطلاق داره، چون اگر فرق داشت حضرت استفسال میکرد، میپرسید. الان اینجا جایی که احتمال فرق بوده امام سوال کرده، فرموده این کارو کرده یا اون کارو کرده، چون قضیه واقع، قضیهتون فی واقع بوده. قال ان کان ازل عنها فلیتقلا، اگر موقعی که مباشرت کرد منیش داخل رحم این زن ریخته نشده، خب از خدا بپرسه، پروا کنه، ولا یعود، دیگه بر نگرد، یعنی مباشرت مجدد دیگه نکنه، دیگه مشکل دیگه ای نداره. و امکان لم یعزل انها فلا یبی و داله کرد، اگر نه منیش و نطفهش رو داخل رحم ریخته، این ولد رو دیگه نفروشه، این ولدی که از این بچه از این چیز به دست میاد اینو نفروشدش. خب این ولد اگر از یک عبدی قبل از این حامله شده باشه، از یه عبدی حامله شده باشه، ولد هم عبد میشه دیگه، اون وقت مجاز بوده بفروشدش، ولی حالا میگه چون که نطفهش داخل رحم ریخته شده دیگه نفروشه. ولایو یو ورثهو، خود ولد هم ارث برده نمیشه، ولکن یعتقهو، این آزادش میکنه این ولد رو، و یجعل له شیئا من ماله، یه چیزی از مالش هم براش قرار بده، یعیش رو بگی که باش زندگی کنه. نوهم شاهد مال این جمله است، فانه قضاه به نطفته، این با نطفهش اون بچه رو تغذیه کرده، یعنی این بچه از نطفه یه قرمی تغذیه کرده. خب بچه به حسب اینی که الان از نظر علمی هم ثابته اینه که بچه که خب مستقیماً ارتباطی نداره با محفل زن، ارتباط بچه داخل کیسه آبیه، کل بدنش کیسه هم داخل رحم هست، تنها ارتباط تغذیه فرزند توسط همون ناف، بند نافه، رگیز که از بند ناف متصله، اونم به بدن مادر بسته، خون و مستقیم از بدن مادر میگیره، از جفت البته میگیره و میاد وارد اون میشه. خب این چه معنا داره از افرام به نطفه رو تغذیه بکنه؟ توجیهش اینه که محبل زن ظاهرن اینجوریست که یک حالت جذب داره، یعنی موادی که داخل اون دهانه محبل ریخته میشه این رو جذب میکنه، اصلا کلن بدن این سیستم جذب رو داره، لذا ما پماد رو دست که میماریم پوست بوره اون رو جذبش میکنه موادش، یه حالت جاذبه‌ای داره. و نطفه هم از نظر علمی گفته شده که درش مواد مغذی وجود داره، هم قند توش هست، هم ویتامین هست، هم بخشش ترکیب از پروتئینه، چون نطفه منظور خصوص اسپرم نیست، نطفه با اسپرم فرق میکنه، اون نطفه منظور اون منی است که در این کیسه منی به نزدیک پروستات ساخته میشه و یک مجرای میاد و وصل میشه به مجرای بول به ادرار تو مسیر، بعد از مثانه وصل میشه، بعد به یک نقطه میرسه که اسپرم توش تزریق میشه. یه وقتی من رادیو گوش میکردم یا تلویزیون، یه متخصصی داشت این رو توضیح میداد، حالا یه چیزی میگم شاید از این به برزین حالتون هم از چای نفتون خوردم به هم بخورم، خب ایشو اینجور میگفت، میگفت شما وقتی که یه لیوان آب جوش برمیدارید یه نفتون میزنید توش در میارید، چقدر چای تو این آب اضافه شده، ترکیب اسپرم به ملی اینطوریه، یعنی اینقدر کم نسبتش، ذرات اسپرم که وارد میشه اینطوریه، عمده مواد تشکیل دهنده اون نطفه غیر از اون اسپرم میشه یک چیز خیلی کمی، البته عدد اون اسپرم ها خودش زیادند، هزاران شاید باشن، اما از نظر حجمی خیلی مقدارش کمه، عمدهش اون خود اون ماده منیه که ماده است که مرکب از پروتئین و ویتامین ها و قند زیاد درش هست. خب این اگر از طریق محبل زن جذب بشه وارد خون میشه تو سیستم بدن، بعد از طریق بندنا وارد بدن بچه میشه، این که حضرت فرموده غذا و به نطفته، توجیه علمیش اینه که این از طریق این تأثیر میذاره، لذا بر این اساس میشود گفت که تغذیه پدر، همچون پدر معمولا در دوران حامل، حالا اون استثناء ماهای آخر دیگه گاهی مباشرت و ارتباطات کم میشه یا تمام میشه، ولی در دوران بارداری که ارتباط بین زن و مرد قطع نمیشه که، و جلوگیری و پیشگیری هم که نمی کنن دیگه، چون زن حامله شده دیگه، این اسپرم، این مطفه مرد در تغذیه فرزند هم اثر میشه، لذا غذای مرد هم از این جهت ممکنه تأثیر گذار باشه، روی حساب مردها هم مناسبه که در دوران بارداری مراقب خورد خوراکشون باشن، این رو خورد خوراک اینا رو بچه هم ممکنه تأثیر گذار باشه. یه نکته دیگری که عرض کنم که در این رابطه اینم دیروز مثل که عرض کردم که اینا واجب نیست به اصل ارتباط متشابه، این مراعات ها اینجوری واجب نیست اینها به اصل سیره و ارتباط متشابه، اما اموریست که رجحانش ثابته و از این روایات که گفتیم، اونجاهایی هم که مشکوک هست احتمالش کافی است، اینو باز دیروز دیدم بعضی رفقا بر سوالایی که میکنن یه خود ابهامشون هست. ببینید ما یک اثر در مواردی که خبری وارد میشه، حجتی قائم میشه، روایتی خبری چیز قائم میشه، یه اثر حجیت برای مترتب میشه، معذر و منجزه. حجیت اثر منجزیت و معذریت دائر مدار اینی که روایت روایت یا مقتوع صدور باشه، یا اگر مقتوع دلاله باشه، یا اگر مقتوع صدور و دلاله نیست از نظر سندی و دلالی حجت باشه، یعنی سندش معتبر باشه، دلالتش هم به حد ظهور برسه. اینجاست که اثر تعذیر و تمجیز مترتب میشه، و الا بدون او اثر تعذیر و تمجیز مترتب نمیشه. اما آثار تکوینی و واقعی که بر اشیایی که روایات آمدن خبر دارن میدن که این اشیا، این اسباب، اینا این آثار رو دارن، ترتب اونها، ترتب اون آثار واقعی دار مدار حجیت نیست. اگر توی روایتی وارد شد که مثلا مادر اگر این غذا رو فلان چیز رو بخوره مثلا بچه بد اخلاق میشه، یا این کار رو بکنه مادر بچه بد اخلاق میشه، این اثر ترتبش دار مدار حجیت نیست که بگیم اگر این خبر شرایط حجیت رو داره این اثر مترتب میشه، اگر شرایط حجیت رو نداره واقعا مترتب نمیشه ولو از امام صادر شده باشه. نه اینجوری نیست. حجیت تعذیر و تمجیز اینجوری ها، اگر این روایت شرایط و حجیت داشته باشه واقع بر من منجز میشه ولو اون روایت از معصومم صادر نشده باشه، اما اگه واقعی باشه بر من منجز میشه، و اگه شرایط و حجیت نداشته باشه من معذورم ولو این روایت از معصوم صادر شده باشه. اون دارمدار صدور نیست، دارمدار اینه که برای شما حجت باشه یا نباشه. استحقاق اقا و عدم استحقاق دارمدار اوست، اما آثار تکوینی واقعی دارمدار حجیت نیست. ممکنه روایت حجت باشه برای شما، شرایط حجیت داشته باشه، سندش معتبر، دلالتش معتبر، اما این اثر تکوینی مترتب نشه برایش، چون روایت از امام اصلا صادر نشده، یا صادر شده این در حد مقتضی بوده، یه مانعی بوده جلوش گرفته نذاشته اثر مترتب بشه. و ممکنه شرایط حجیت رو نداشته باشه ولی اون اثر مترتب بشه، چون واقعا این کلام از امام معصوم صادر شده و این اثر تکوینی رو در واقع داره. لذا اینجا که بحث ترتیب آثاره و ما دنبال اون آثار واقعی هستیم، دیگه نباید به سند نگاه بکنیم. خاصیت حجیت سندی و دلالتی اینه که اون احتمال ترتب آثار رو بالا میبره. یعنی اگر روایت از یه آدم کذابی یا مجهول الحال صادر بشه، انسان 50% احتمال این میده که این آثار متردد بشه. وقتی یک کسی که مثل زراره صاحب بشه، دلالت خیلی روشنی هم داره، احتمال میره رو 80-90 بالا میره. این فایده این که سند معتبر باشه یه جهتش اینه، یه جهت همی که انسان میتونه اسناد بده، بگه مثلا امام اینو گفته، دین اینو گفته، به اسناد میشه یه بحث فقهی باز. خود اسناد، جواز اسناد در مقابل حرمت اسناد خودش یه بحث فقهیه، مورد فقه دیگه. باز دوباره خاصیت تعذیر و سند داشتن اینه. لذا این مباحثی که عرض کردیم اگر بعضی سند هم روایاتش نداره ولی احتمالش انسان میده این روایت صادر باشه، واقعا خوردن این غذا تأثیر بذاره رو اخلاق فرزند ما. وقتی یک کسی که دغدغه خاطر داره، دلش میخواد بچه‌اش بچه‌ای باشه که زمینه رشد در کودکی ازش درش به وجود اومده باشه، عقل انسان میگه به این روایات عمل کن، به خاطر اینکه از اون آثار سوء تحرز کنه. می آید بود روایات اخلاقی هم همینطوره. یه وقت ما میخواییم بحث فقهی بکنیم، میخواییم بینیم غیبت حرامه یا نه، اونجا همون بحث شرایط حجیت مطرحه که باید شرایط حجیت داشته باشه. اما یه وقته که نه، میدونیم غیبت حرامه ولی یه روایت آمده مثلا میگه کسی که غیبت کرد تمام گناهان اون غیبت کنند غیبت شونده رو مینویسم تو پرونده این غیبت کننده، احتمال صدور این روایت کافیه، احتمال صدورش، چون اصل حرمت غیبت مسلمه، تکلیفش که بر ما منجز شده. کسی که حرمت غیبت بکنه قطعا مستحق عقوبته، عقابش هم که شارط تو روایات حدش رو مشخص نکردن، شاید مجازاتش همین باشه که شارع هر چی گناه اون کرده تمام عقوبت های اون گناهان رو به سر اینم میاد. احتمالش آدم نمیده، احتمالش میده، اینجا نفس احتمالش هم کافیه. یا اینکه مثلا یه روایتی آمده میگه که اگر مثلا فلان دعا رو بخونی، فلان ذکر رو بگی، فلان عمل رو انجام بدی، مثلا فرض کنید کبر رو در نفس شما از بین میبره، احتمال صدور واقعیشو میدیم ولو شرایط وجی خبر مرسلی هم هست، احتمال نمیدیم از معصوم صادر شده باشه. کسی که دنبال اصلاح نفسشه از باب احتیاط میره همون دعا رو میخونه، اون ذکر رو میگه، لعل درست بود به اون اثر هم برسیم. اگر انسان با اون تجربه اطمینان به پیدا بکنه که شارع همینو گفته، امام اینو گفته، میتونه اسناد بده. اما اگه اطمینان پیدا نکنه، نه، ممکنه این مطلب حق باشه اما این راوی هم اتفاقا همجوری این روایت رو بی خودی علکی اومده گفته، نقل کرده، شانسی هم درست در اومده، یا این هم تجربه داشته، بر اساس تجربهش اومده روایت جعل کرده به امام نسبت داده، به امام نمیشه نسبت داده، مگر که با اون قرائن ما اطمینان به صدور پیدا کنیم، اطمینان خودش میشه خود جعل. یه نکته دیگه میخوام عرض بکنم، یکی از چیزایی که مؤثر است در سلامت روحی فرزند و مربوط به دوران بازبارداری میشه، غیر از تغذیه مادر، غیر از اون آدابی که گفتیم در موقع مقاربت و اینا مراعات بشه، حالات روحی مادر هست، حالات روحی مادر هست. این باز اینو من روایت الان براش سراغ ندارم، البته در این موضوع خیلی هم فحص جدیدی نکردم چون جدیدن مطلب به ذهنم آمد، شاید روایت رو شد داشته باشه، شما نگاه کنید ببینید توی زمینه میشه روایاتی هم پیدا بکنید، ولی به حسب تجربه و به حسب تحقیقات علمی، گزارشات علمی که هست، اینه که گفته شده که حالتهای روحی مادر در دوران بارداری روی سلامت روان و روح فرزند تأثیر گذاره. مادرهایی که گفتن دچار افسردگی هم تو دوران حاملگیشون که یک بیماری روانی است، افسردگی، یا مادرانی که در دوران بارداریشون خوبون دست آقا اون چیز خاموششون که گرم داریمشون، مادرانی که دچار عصبیت ممتدن، یعنی شرایط زندگیشون جوریه که مثلا اختلاف خانوادگی دارن یا مسائل دیگه، دائم عصبی میشن، عصبانیت ممتد طولانی مدت، اینا گفتن بچه هاش از روحی هم آسیب میبینن و با این با تجربه هم ثابت شده، مواردی ما خودمون دیدیم اینطوری بوده، مادران یک مشکل داشتن، بعدن بچه‌ها اینو هم از نظر جسمی بچه‌ها گاهی آسیب می‌بینن، هم از نظر اخلاق و روحی دچار مشکل میشن. بچه مثلا دائم دچار استراب، دچار استرس، دچار کم ظرفیتی، کم حوصلگی و بیماری‌های دیگر اینجوری که بخشش روانی، بخشش هم اخلاقیه. این هم یه مطلبی است که چون نظر علمی ثابت شده، اینم جا داره که مادران در این جهت هم مراقب سلامت روحی و روانی خودشون هم باشن تو دوران بارداری. اما حالا واجبم هست یا نه؟ یعنی اگر یه مادری در دوران حاملگیش دچار مثلا بیماری افسردگیه، این واجب خودش رو درمان بکنه تکلیفا، با توجه به اینکه خطر این هست که به بچهش آسیبی وارد بشه از این ناحیه، واجبه یا واجب نیست؟ خب طبق اون قاعده ای که ما قبلا گفتیم اگر جایی باشه که یک کاری که پدر مادر میکنن خوف این هست که ضرر مهمی بر فرزند وارد بشه، گفتیم اینجا نمیشه اصل براءت جاری کرد، باید احتیاط کرد. طبق اون قاعده ای که ما عرض کردیم، اینجا هم اقتضا میکنه که مادر لازم احتیاط بکنه. به این جهات که ما یک ارتکاز واضح متشرعی نداریم که بر مادر لازم نباشه. یه بحث دیگه هم این جهات داره که اصلا اساساً کار به حامله نداریم. انسان اگر دچار بیماری شد، درمان واجبه یا واجب نیست؟ درمان خودش، نه دیگران، درمان خودش. کسی بیماری گرفته، زخم معده مثلا داره، نمیدونم بیماری کلیوی پیدا کرده، بیماری قند داره، بیماری چربی خون بالا داره، این آیا واجب خودشو درمان بکنه یا واجب نیست؟ یه بحثیست، بحث باز فقهیست. خب این نیاز به بررسی بیشتری داره، چون من تازه امروز به ذهنم این بحث رسید، فرصتی نشد که از نظر فقهی بررسی بکنیم ببینیم که این از نظر تکلیفی چطوره، واجبه یا واجب نیست، یا انسان تفصیل بده بگه بیماری هایی که خیلی مهمه ممکنه به نقص عضو منجر بشه، مثل بیماری های کلیوی که گاهی کلیه از کار میفته، بگیم اونا واجبه انسان درمان کنه. بیماری هایی که نه، حالا به نقص عضو منجر نمیشه، اونا مثلا یه بیماری داره، مثلا دیسک کمر داره که حالا به حد این که فلج بشه و اینا هم نمیفته، اما ناراحتی داره، اینو نه لازم نیست انسان درمان کنه، میتونه همینجوری با همین بیماریش کنار بیاد بسازه. این خودش یه بحث فقهی داره که من الان فرصت این که کار بکنم و بحث رو ارائه بدم فعلا که پیدا نکردم. اگر یه مجالی شد برای این بحث فقهی، انشالله طرح میکنیم تو جلسات آینده. اینو به این مناسبت که آیا مادر اگر بیماری دارد که این ممکنه آثار سوی داشته باشه، بیماری روحی، روانی یا حتی جسمی، گاهی بعض بیماری جسمی مادر هم ممکنه سلامت روحی بچه رو، مادر و فرزند رو به خطر بندازه، این آیا واجب است مادر خودش رو بره درمان بکنه؟ هم از جهت این که کلن درمان واجب است یا نه، هم از جهت این که ممکنه آسیب به طفل داده، یعنی هر دو جهت جای بحث داره. اینه بذارید بحثش اگر مجال شد مطرح میکنیم انشاءالله. مربوط به فقه پزشکی میشه.
رجحان عقلی،
حالا رجحان عقلی داره، اینش مسلمه، و حتی رجحان شرعی هم داره، اینم ظاهرا نسبت به حامله میشه گفت، ولی ها تو خود علاج فی نفسهی بحثه که مثلا رجحان شرعی هم داره، روایاتی هم داری، مختلف روایات، باید روایاتش بررسی کرد رجحان شرعیش. خب عرض کنم که این باشه، این بحثش همین، فقط طرح بحث کردم دوستانم در ذهنتون باشه، انشاءالله بعد اگر فرصتی شد دوباره این بحث رو برمیگرده. اما نسبت بعد از ولادت چه کارهای اقداماتی پدر و مادر نسبت به تربیت روحی و روانی و اخلاقی فرزندشون میتونن داشته باشن؟ ما اموری که اینها میتونه منجر به یک تربیت دینی صحیح بشه، اینا رو در 5-6 تا عنوان مطرح کردیم. که انشالله بر آینده اینها رو راجبش میخواییم بحث بکنیم. یکی تغذیه است، کارهایی که بعد از ولادت روی تربیت اخلاقی و روحی فرزند تأثیر داره، یکی تغذیه است. اینکه پدر و مادر چه غذایی به این بچه بدن، هم از حیث نوع غذا، هم از حیث حلال و حرام بودنش، که غذای حلال بدن، غذای حرام بدن، غذای شبهناک بدن. این از امور است که بعداً اثبات خواهیم کرد، روایات داریم که نوع تغذیه و اینکه حلال و حرام باشه در سعادت اخلاقی و روحی و معنوی فرزند تأثیر گذاره. لذا این باب تغذیه رو مفصل میخواییم بحث کنیم اینجا. غیر از اون حالا چیزایی که دو دوران حاملگی و اینا گفتیم، یکی تعلیمه. یکی از علامت کارهایی که پدر و مادر میتونن انجام بدن در رشد فرزندشون تأثیر بذاره آموزشه. آموزش هم آموزش‌های دینی هست، هم آموزش‌های غیر دینی هست. آموزش‌های دینی مثل این که انسان اعتقادات و که خدای هست، توحید، اصول دین، معارف اخلاقی، که این که مثلا حسد رذیله اخلاقیه، نمیدونم چجوری میشه علاجش کرد، درمانش کرد، این امور رو به فرزندش، اینها رو به حسب استعداد و آمادگی که داره یاد بده. میشه آموزش های دین. یکشم احکام خود و احکام شرعی، واجبات، مستحب، محرمات، اینها رو یاد بده. این میشه آموزش دینی که نمتتن در سه تا محور هست. یکی محور اعتقادات، یکی محور احکام، یکی هم محور اخلاقه. سه تا محور اصلی این آموزش میشه آموزش دینی. یک آموزش های غیر دینی هم داریم، مثل اینکه میخواد ریاضیات یادش بده، جغرافیا یادش بده، خوندن و نوشتن یادش بده و امثال اینها. این هم میشه آموزش های غیر دینی. در هم آموزش های دینی و هم آموزش های غیر دینی گاهی یک سری معلومات و اطلاعاتی رو انسان یاد میده، گاهی یک سری مهارت‌های رو آموزش میده. فرق میکنه انسان یه چیزی رو مثلا بگه آقا فرض کن نماز واجبه، به بچهش بگه و واجبات نمازم این 10 تا چیزه، شرایطش هم 10 تاست. خب اینو 2 بار 3 بار که بچه بگی، بچه یاد میگیره، ممکنه حفظم بکنه. اما یه مهارت نماز خوندن، مهارت نماز خوندن غیر آموزشی. شما باید اینو هی حمد و سوره رو براش هی بخونی، اون بخونه غلطاش بگی تا کم کم بلد بشه حمد و سوره رو یاد بگیره درست بخونه. یه مهارته. یا خوندن و نوشتن، شما ممکن حروف الف با رو یه روزه یادی بچت بدی که اینا حروف الف با اینه، نوشتنش هم ممکنه 2 روزه رو یاد بگیره، اما خود حروف رو یاد بگیره. اما نوشتن و خواندن خودش یک مهارته. پس این آموزش گاهی در قالب اینه که یک اطلاعاتی رو شما منتقل به ذهن فرزند بکنید، گاهی در قالب اینه که یک فن و مهارتی رو یاد به او بدی که این نیاز به ممارست داره، تمرین میخواد. خب اینا همه میره زیر مجموعه تعلیم که این یک و باب اینو ما قرار دادیم، یک عنوان کلی براش قرار دادیم. عنوان سومی که هست اینه که ایجاد ایمان و اعتقاده. ما یک آموزش معتقدات دینی داریم، به بچه یاد میدیم خدای هست، یاد میدیم پیغمبری هست، یاد میدیم معادی هست. این یک گزاره است که بچه تصدیق میکنه بهش، یعنی علم بهش پیدا میکنه یا اطمینان بهش پیدا میکنه که بله خدا وجود داره. این میشه علم. تا اینجاش میشه آموزش. فراتر از این اینه که باور بکند وجود خدا را، ایمان به او پیدا بکنه. همین که علم داره بهش، همین ایمانم، یعنی قلبش بپذیره مطلب را. چون ما به نظر قاصر اون میرسه که یعنی خیلی از بزرگان هم فرمودن که ایمان غیر از علمه. ممکن انسان علم به چیز داشته باشه، ایمان بهش نداشته باشه. چنانچه بودن بعضی از مشرکین و تواقیتی که اینا شک در حقانیت پیغمبر خودشون نداشتن، ولی باورش نکردن، ایمان بهش نیاوردن، تا دم مردن کافر از دنیا رفتن. یکی از کارهای مهم والدین این است که باورهای دینی رو در نفسشون و در فرزندشون، در نفس فرزندشون ایجاد کنند. این هم یکی از وظایفه که اینا حد و حدودش تا چقدر واجبه واجب نیست، اینا رو باید بحث کنیم انشاءالله. محور بعدی و عنوان بعدی اصلاح ملکات و خصال نفسانی است. انسان یک سری خصلت‌های نفسانی داره، خوب و بد، مثل صفت سخاوت یا صفت بخل در مقابلش، یا مثلا صفت شجاعت در مقابلش جبن و ترسویی است. خب اینا یک سری ملکات و صفات نفسانی است، ویژگی‌های نفسانی است که منشه یک سری بروز یک سری رفتارهایی میشه. انسان شجاع تو میدان جنگ تو خط مقدم بی محابا میره جلو دشمن میسته، انسان ترسو هم میره پشت و پسالا یه جایی سوراخی پیدا کنه قایم میشه، یا تو جنگ به ادنا خطری پا رو به فرار میذاره. این رفتارها ناشی میشه از اون صفات خوب یا بد. خب ما در اصلاح فرزند یه کارمون اینه که اون صفات نفسانی فرزند که منشه آثار عملیست اونا رو اصلاح کنیم. اگه ما بتونیم اون صفات اصلاح کنیم، سرچشمه رو اگه درست کردی دیگه، بعد توی رفتارها هم خود به خود رفتارها هم طبق او غالبا درست میشه. البته بازم ممکنه یه آدم شجاعی یه جا پیرم یه رفتاره آدمی سخی ممکنه یه جام بخل ببرزه، یا به عکس اندان بخیل یه جام سخاوت به خرج بده. این علیت تامه اینا ندارن با هم دیگه، بازم موانعی ممکنه ماری بشه، ولی بالاخره تا حدود زیادی اگر رفتارها اصلاح بشه، خصلت‌ها اصلاح بشه، رفتارها هم اصلاح میشه. یکی هم اصلاح خود رفتار هاست. نمیشه فقط بگیم ما بشینیم صفات فقط تغییر بدیم، نه، رفتارها هم باید اصلاح کرد. تو گاهی تغییر فساد به این عکس از این طرف، تازه با اصلاح رفتار شما اصلاح تأثیر متقابل دارن، با اصلاح رفتار گاهی اصلاح خصال هم میشه. اگر انسان تمرین بکنه مثلا همیشه مثل آدم های شجاع رفتار بکنه، کم کم صفت نفسانیش هم تغییر میکنه، اینا رفتار تأثیرات متقابل دارن. لذا نمیشه دست به دست هم بذار بگیم ما فقط میخوایم اصلاح بکنیم خصال، اصلاح رفتارم باید کرد. پس این دوتا کار رو وظیفه پدر مادر هست که انجام بدن، هم خصلت‌های اخلاقی فرزندشون رو تغییر بدن، اصلاحش کنن اگر درست نیست، هم رفتارهایی که از فرزندشون صادر میشه اونها رو سعی کنن اصلاحش کنن. این هم یه عنوان قرار داریم، اصلاح، ببخشید، نه، دو تا عنوان قرار داریم، یکی اصلاح ملکات، یکی هم اصلاح اعمال و رفتارها. اینا مجموعاً 6 تا عنوان. بله، سنن ولادت و لن. یک سنن ولادته، درسته، یکی سنن ولادته که در بعد به تولدمون اولش بود، اینو ذکر نکردیم، 5 تا دیگر هم توضیح دادیم. اینا مجموعه رفتارهاییست که، یعنی مجموعه وظایفیست که پدر مادر دارن. حالا اینا حد و حدودش چه مقدارش واجبه چه مقدارش واجب نیست، اینا رو باید یکی یکی بحث بکنیم. اونی که ما به ذهنمون رسیده فکر کردیم ایناست. حالا باز اگر دوستان احساس کردن یه عنوان جا مونده، یه مطلبی جای کم و زیاد داره، اینا بفرمایید که پیشنهاد بدید که انشاءالله بررسی بکنیم. دیگه تمایلات و گرایش ها غیر از یکی بحث ایمانه، اگر منظورتون بحث ایمانه که خب میره زیگونجه میگونجه مجموعه ایمان و اعتقاد میشه، یه سرش هم مربوط ملکات خصال میشه، یعنی چیزی هم میمونه باز که نه مربوط به خصال و ملکات باشه نه مربوط به ایمان باشه. داریم هم چیزی
گرایش ها انگیزه های فرقی مرحله مونه تصمیم میبرن که رفتارهای ایجاد بشه حب و بغض ها بخشش میشه. نظر مثل غیر از این تناظرینی که شما فرمودید
حب و بغض، خب حالا دیگه غیر از حب و بغض چی داریم دیگه؟ حالا ببینید باز موارد دیگه هم اگر بود به تو با باز هم میشه در ضمن خصال نفسانی چون ملکات خصال گفته میشه جز خصال نفسانی جاش داد و از کردش، هرچند در اصطلاح علم اخلاق شاید به عنوان صفت مطرحش نکنن این حب و بغض، اما میشه اونجا ذیل اون مطرحش کرد. خب اما راجع به سنن ولادت،
هفت سال
شد
و
عینی
دوران تربیتی میگن
این بحث اصلا مطرح نشده. اینا میاریم، اینا دوران غیر از اعماله، اونا انشالله بعدها روایاتشو میاریم بررسی میکنیم، در ضمن همین ها به اون میپردازیم که مثلا در اعتقادات یا در تربیت های چیز آموزشی اینا زمانش کیه، اینا رو بعدا در ضمن ها باعث مطرح خواهیم کرد. اما اینکه محور بحث رو بگیم مثلا قبل 7 سال بعد 7 سال، نه محور کلی قرار میدیم ما که اینا قبل بلوغ بعد بلوغ همه رو میگیریم عناوینی که ما عرض کردیم.
شو یه سری روایتیم از وظایف وارد در رفتار با بچه هاست ولی اشاره نمی کنید حالا برای اینکه صفات خوبی که توی جا بشه یا مثلا اونا نمیشه یه عنوان جدا صفات وارد چه رفتاری بعد بچه هم داشته؟
خب اون رفتارها دو جوره، یه وقته که منظور اینه که رفتارهای تربیتی منظورتونه، یعنی مثلا میخواد بچه رو یه چیزی رو یادش بده یا یه کاری بدی کرده بچه رو میخواد ردش بکنه نهیش بکنه چجور برخورد بکنه، ها این فرق میکنه. اینا جنبه الگوییه، یعنی پدر و مادر در رفتار شخصیشون روایاتی داره ترغیب کرده که شما الگوی برای بچه‌تون هستید، رفتار شما اینا میره در ذیل همون روش‌ها، بعدها اینا تو روش‌ها میاریم، یعنی این اقداماتی که پدر و مادر انجام میده اینا رو در قالب چه روش‌هایی، روش‌های تربیتی، بعدن این مطلبی که بوده خودش جز روش‌های تربیتیه که یکیش خود جنبه اصلاح رفتار خود پدر و مادره، یعنی پدر و مادر اگر اصلاح رفتار بکنن اصلاح اونا خود به خود تأثیر رو اصلاح فرزند روز روش های تربیتی اونو مطرحش خواهیم کرد، بعد اونو بس خواهیم کرد. ما فعلا روش ها رو هنو وارد نشدیم، تنبیه، تشویق، نمیدونم سایر شیوه ها خودش یه بحث جدای مفصلی میتره، شیوه های تربیت، اصول تربیت، شیوه های تربیت، اینو جدا انشاءالله بحث خواهیم کرد. خب عرض کنم که دیگه میخواید یه وقتی هم 2 دقیقه دیگه وقت مونده ولش کنید دیگه، ان شاء الله بحث سنن تربیت میره برای چون یک شنبه آینده که تعطیل، شنبه هم که بین تعطیلین قاعدتا یه وقت تعطیل باشه، بلکه بین تعطیلات شاید باشه، عرض کنم که لذا میره برای هفته بعدش، هفته آی شنبه آینده نه شنبه بعدیش، ان شاء الله بواعث رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
سلام. 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 سل